شب همون شبیه که من بدون تو خونه میرم. امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پادله کردی، مست و پاتیلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه، این جای زخم قدیمی من.
سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مستی و راستی. برنامه‌ای که من معمولاً توش کمی مست و یخت چت میشینم یا با خودم حرف میزنم یا با مهمونای خیلی جالبی که میارم. اپیزود امروز دوباره میدونم این تازگی های ایرپورت سشن داشتیم، ولی اینم یک ایرپورت سشن دیگه است. اینها معمولاً اپیزودایی هستن که من تنها توی فرودگاه میشینم فک میزنم و در پس زمینه این اپیزود هم یه موزیکی پخش میشه به اسم Music for Airports مال براین اینو. اگه دوست داشتین برید دانلود کنید. فلسفه این موزیک و داستانشو توی اولین قسمت این سشن ها میگم که فکر میکنم اپیزود 5 باشه. کلن اگر اولین بار دارین این پادکست رو گوش میکنید، من توصیه میکنم که برین از اپیزود 1 شروع کنید تا ببینید اصلا داستان این پادکست چیه، خوشتون میاد نمیاد، چون ما کلی بالا پایین داشتیم. و اینکه دلیلی که دارم میذارم آروم حرف میزنم اینم اینه که چون توی فرودگاه نشستم مزاحم خیلی دور و بریام نشم و اگر نه معمولا از این خیلی بلندتر و شلوغترم. اگه دوست دارین کارهای منو دنبال کنید توی سوشال میدیا، میتونید با هندل @kingram KINGRAAM توی یوتیوب به خصوص، تلگرام، تویتر، اینستاگرام و حتی کلاب هاوس دیگه، در مورد کلاب هاوس کلی صحبت خواهم کرد به زودی. اگه دوست داشتین یک کمک کوچیکی به پروژه موزیک یا پادکست هم بکنید، میتونید به gofundme.com/kingram یه سر بزنید و در حد یک اسپرسو یا یک شات ویسکی چیزی بنی حال بدین. اگه اونم نمیخواین بدین اشکالی نداره، فقط بتونید شیر کنید و با دوستاتون در میون بذارین که واقعا دمتون گرم. در ضمن توی twitch.com/mastiyoraasti معمولا یک شنبه ها ما یه بازی D&D داریم، من و جیسن و آیدین، ولی الان چون اروپا هستم بیزاره تایم زونمون فرق کرد و پیچیده شده این قضیه. حالا سعی میکنیم که ادامهش بدیم تو این چند هفته آینده به یه شکل دیگه ای، ولی فعلا اونجا هم اتحان یه جای تو اوج بازی رو فعلا قطع کرده بودیم، داشت نزدیک به یه قول آخر برسیم و یعنی با قول آخر اون مرحله حداقل. اون در اصل اون بازی D&D بازی نردیه که نمیدونم خیلی متنها خیلی تو اصلا حال نمیکرد، اون فقط برای قشر خیلی خاص گیمری که اگه دوست داره اونا رو دنبال کنه. کلا تو این پادکست معمولا همینجوری افکاری که روی ذهنم رو همینجوری بلند بلند با شما در میون میذارم و دگمه ریکورد رو میزنم و هر چی شد شد و آخرش هم استاپ رو میزنم و بعد آپلود میکنم. اصولا داستان زندگی منم از اولش اگه اونایی که گوش دادن میدونن که همش تو حال سفر و دیوونه بازی و ادونچر و این چیزاست. این سفرم هم به اروپا مثل بقیه سفر رو پر از ماجرا بوده و نمیتونم خیلی هاش رو رو کنم به خاطر اینکه قرار برای برنامه تلویزیونی اینا پخش بشه، ولی در کل اگه بخوام همینجوری یه ذره بگم، دعوت شدم که بیام سوئد و چند ساعتی استکهلم در یک جای خیلی زیبا و باحالی با یه سری آرتیست خیلی خفن و آدم حسابی دیگه. البته من آدم حسابی نبودم وسطشون، من فکر میکنم تخمی ترین موزیسین و آدم بودم بین همه اونا، ولی در هر صورت خیلی تیم باحالی بود و خیلی کیف داد. حالا سعی میکنم مهمونای این برنامه رو یک یکی قبل از اینکه پخش بشه هی بیارم یه ذره تیز کنیم و یه ذره کوچیک رو کنیم که قرار چی به اتفاق بیفته و چه جور برنامه خواهد بود. خیلی ساله که من تو اینجور برنامه هم شرکت کردم و میتونم راحت بگم که با فاصله این از لحاظ تیم پروداکشن تیم سرویس دهی امکانات همه جوره برای آرتیستا واقعا بهترین بود. یعنی من تا حالا همچین سرویسی و تجربه ای از لحاظ راحتی و اجرا و صدا برداری و فیلم و تیم و موزیسین ها همه این چیزایی که جمع کرده بودن واقعا بی نظیر بود. خلاصه امیدوارم که بچه که برای برنامه زحمت کشیدن واقعا نتیجه خیلی خوبی هم از توش ببینند و شما هم حال کنید و وقتی که اومدش بیرون این برنامه کلی همه تون هم میگم شیر کنید و لایک کنید و همه جا در موردش حرف بزنید که اگر خوب و موفق باشه ما میتونیم باز از این کار در آینده انجام بدیم. توی این سفر که اومدم سوئد خیلی وقت بود نبودم، یه چند سالی میشد و خیلی بار اولش هم که خیلی برفی بود هوا، بعد یهو گلی و پاییز شد، بعد یه آخرش آفتابی بود همه جور فصل، و توی همین این یه هفته واقعا گذروندم و خیلی کیف داد. ولی واقعا داشتم با آدمای سوئدی هم که اینجا حرف می‌زدم، تو فرهنگ اینا خیلی رایجه که آدما بیشتر آیسولیتد هستن و حالت زندگی های خیلی مستقل و شخصی تری دارن، موجودای خیلی اجتماعی نیستن کلان سوئدی و آدم های اسکاندیناوی، ظاهرن کلان اروپای شمالی اینجوریه برعکس جنوب اروپا و شرقش. فکر میکنم که باز اون فرهنگ توی چه توی موزیک و تو غذا و توی پارتی و همه این چیزا بیشتر رایج باشه، توی اینجا یه ذره همه خیلی گوشه‌گیرتر و تو دنیای خودشونن و مهربونن و خیلی آدم مهربون و خیلی کول و ریلکس. فقط میگم اگه بر اساس استانداردهایی که من توی نیویورک دارم که همش تو خیابون پنج نفر روزی آشنا میشم، اینجا خیلی سخت در آدم ها یخشون باز میشه که بخوای حرف بزنیم. ولی باز میگم نسبت به کانادا حتی مهربون ترن. کانادا یه سختی دیگه خودش رو اصلا بکیم بود حرف میزنه تو خیابون، احساس میکنه که میخواد با تیر تو رو بزنه، اینقدر همه به هم دیگه مشکوکن و خیلی سخت میشه با آدم ها صحبت کرد. و کلن کرونا اینو که دیگه راحت نکرده دیگه این قضیه رو که ما ها بتونیم بیایم کنار هم دیگه و ارتباط راحت تری برقرار کنیم. به قول جیسن وقتی که این تموم بشه و هم برن پارتی و فستیوال چه بکن بکنی خواهد بود، اصلا وضعیتی خواهد شد، کلی بچه به دنیا خواهد اومد. چی میخواستم بگم؟ آره خلاصه قرار بودش که من تو این سفر چند تا جای مختلف برم و چند تا برنامه داشته باشم که متاسفانه خب فعلا آن هولدن و کنسل شدن و هی سعی کردم تو دقیقه 90 هم درستشون کنم، جورشون کنم، ولی گفتم حالا این همه راکی اومدم یه سری هم به یه سری رفقای قدیمی بزنم. و قرار بود که من امروز از سوئد از استکهلم می‌خواستم برم فرانکفورت و من گیج، حالا من اونجا امتحان و آزمایش کوویدم رو گرفتم چون بدون امتحان نمیتونی که اصلا بیای سوار هواپیما بشی، اصلا حواسم نبود، اصلا توی این چند روزه اینقدر برای خودم توی حالت توی دنیای بهشتی بودم و اصلا همه چیز خوب و اصلا حالم اینقدر خوب بود و تو آسمونا بودم برای خودم، اصلا دقت نکردم که برم بخونم که الان قوانین ممکنه عوض شده باشه یا الان فرودگاه چه خبره. و ظاهرا سوئد هم مثل اینکه جزء کشورهای های ریسک بوده و برای همین من اصلا دقت نکردم. اونم خیلی خوشخوشان فرودگاه برای خودم چرت زده بودم تو تاکسی تا اینجا و رسیدم فرودگاه و اول به من گفتش که خب این تستی که الان تو دادی کافی نیستش، باید این فرم رو پر کنی. گفتم وا کدوم فرم؟ خلاص یه فرم خیلی پیچیده بهم دادن و این هزار دو سوال که داری وارد آلمان میشی و کجا میری و چیکار میکنی و کجا میخوای قرنطینه بشی. گفتم وا قرنطینه چی؟ من خواستم برم یه 3 روز اینجا، 2 روز اینجا، 4 روز اینجا. حالا تو این هیری بیری من به اون دوستم از تو فرانکفورت بهم گفتش که اون سر کاره و کلن مثلا بیشتر از چند روز نمیتونم پیشش باشم و اگه قرار باشه قرنطینه باشه اصلا نمیتونم مثلا پیش اون برم، اونو به مشکل میخوره برنامهش. منم که دیدی دیگه برنامه سکیم خیاری، اصلا به هیچ کسی اصلا هیچ برنامه ریزی نکردم، یعنی فقط برابکس گفتم آقا میام اروپا میبینمتون دیگه، حالا هر کی هر کجا که بود مثل همه سفرام. بعدش یهو توی فرودگاه متوجه شدم که آه بله من قراره که برم قرنطینه بشم حالا شانس آوردم یه فرشته نجاتی که دوستای دیگه‌م یه جای آلمان پیدا شد، خیلی تصادفی به من تماس گرفت گفت رام اگه می‌خوای میتونی بیای پیش من بمونی. خلاصه این آدم حالا توی فرودگاه، ولی قرار بود هفته دیگه برم پیشش و اصلا اونم روحش خبر نداشت بنده خدا که من الان قرار امروز بیام آلمان و قرار چی بشه. یا بهش گفتم تکست زدم زنگ گفتم، چون بود یه آدرسی که میدادم که قرار واقعا برم خونش قرنطینه بشم و هی بهش تکست میزدم هی مسیج میزدم. حالا من استرس دیرم هستش، داره فرودگاه گیت بسته میشه، من هی دارم بهش مسیج میزدم تو رو خدا ورده، بعد هی دارم سری کیبوردم رو رندوم تایپ و انتر میکنم اینو خلو چلو که هی ببینه مسیجامو، بعد این مسیج من هی اتو کرکت میشد به گاو، هی انگار که داره میرسه گاو گاو گاو. گفتم بابا ایلا الان کافی که همین مسیجای منم ببینه، میگه یعنی چی داره من میگه گاو چی تو بردار. خلاصه بالاخره بعد از نیم ساعت دوست عزیز که میدونم الان داری گوش میکنی گوشتو ورداشتی، داشتم سکته میکردم تا تلفنتو بردار، ببینیم پروازم از دست میدادم دیگه، گیر کرده بودم سوئد تا خدا میدونه که. آره و این دوستمون بالاخره اوکی شد و آدرس ایناشو گرفتم و گفتم من دیگه باید امروز بیام دیگه، شرمنده سرت دارم خراب میشم. اونم که ولی دمش گرم خیلی دادم با حال و کول و اونم گفتم من که از خدام پاشو بیا که خیلی جور شد دقیقه 90 مثل بقیه برنامه های زندگی. البته من هنوز تو الان توی فرودگاه استوکهلم هنوز معلوم نیستش تو آلمان درست رام بدن، اونجا ممکن هزار تو سوال پیچم بکنن اینا اگه گوه نزنن، شب مجبورشم یه اپیزود دیگه ای زب بکنم اونجا. ولی خیلی برام حال میده، بدونی استرس و هیجان و فرودگاه و دقیقه 90 تلفن، اصلا نمیدونم چرا از بچگی همیشه این قشنگ یادمه که توی فرودگاه مثلا بودیم و بابا مثلا دم گیت وایس ده هول کرد، مامانم اونور داره خرید میکنه، پاسپورتو از دستش افتاد، خودم یعنی 100 دفعه پاسپورتمو گم کردم توی فرودگاه، یکی داره پای آیفون داره داد میزنه آقای امامی پاسپورتتون رو بیاین بردارین از فلان جا. خلاصه این هیجان اصلا دیگه برای من عادی شده، دیگه اونجوری پنیک نمی کنم و استرس نمی گیرم، چون همیشه دیگه آمادگی یه خرابکاری و دیوونه بازی رو دارم توی فرودگاه. این اپیزود قبلیم با این رپر رودی چقدر باحال بود، چقدر با این دختره من حال کردم، چقدر موزیکاش باحاله، چقدر خودش آدمه خیلی باشعور و فهمیده ای و یه سری از دوستان من فکر میکنم که پادکستمون نشیده بودن یه چند اپیزود قبل داشتم در مورد تاریخ هیپ هاپ با یه سری بچه ها حرف میزدم و داشتم بچه ها میگفتم که اولین آهنگایی که شنیده بودین که فکر میکنید باعث جرقه موومنت هیپ هاپ شده بود، کلا این سری هیپ هاپ هم من که اصلا خودتون میدونید نه اول هیپ هاپ چیزی حالیمه نه آخرش، اصلا یعنی من بیلمزم فقط به عنوان آدمی که از دور علاقه دارم که به عنوان یه جنبش فرهنگی ببینم که ریشش چیه و چجوری شد که اینقدر ترکید بعد از انقلاب، چون معروف ترین به نظر من ژانر موزیک توی کشورمون و بالاخره به عنوان کسی که موزیسین علاقه دارم که در موردش بیشتر مطالعه کنم بدونم. و من فکر میکنم یه سری دوستان که پادکست همون نشیده بودن درست شروع کردن شیر کردن این موضوع که اشارهی به زنان توی هیپ هاپ نشده بود که البته درست بود و واقعا تو اون اپیزود واقعا ما اشارهی نکرده بودیم و در حالی که میگم اون اپیزود 1 از 10 بود و من خودم چند تا مهمون دختر دیگه اولدی تو برنامه هم داشتم که یکیش هم همین رودی بود و آدم های دیگه که قرار بیان و صحبت بکنن. من در ضمن در پرانتزم بگم برای من مثلا که با مزه ترین چیزا اینه که من که اولین فستیوال و اجرای رسمی زندگیمو یه اتفاق باحالی که افتاد اینه که 2006 توی فستیوال ایرانیان اینترگالاکتیک میوزیک فستیوال تو هلند در کنار دو تا گروه زنی که به نظرم پایه‌گذار آدمای خفن صحنه موزیک ما بودن، یکیشون آبجیز که میشه ملودی و سفر و صفوی که واقعا تو سبک کار خودشون خیلی واقعا قول بودن، یکی دیگه هم MC سالومه که از اون اول هم آدمی بود که خیلی خیلی خوش سلیقه و خیلی خفن، الان خیلی نمیدونم فعالیتش چقدره ولی حالا به اونم ریچ اوت خواهم کرد که اونم اگه دوست داشته باشه مهمون برنامه من باشه که من که خیلی خوشحال میشم. یعنی برای من که افتخار بزرگی بود که تو اون استیج ماها با اونا با اوهام با زد بازی و دیگه کیا بودن چند تا گروه باحال دیگه بودن که همه کنار هم دیگه ما هایپرنووا میدونی که تو اون قسمت از تاریخ ما همیشه ثبت شدیم با هم دیگه کنار هم دیگه به عنوان یه یه جریان خیلی جدیدی که قبول داشت توی کشور اتفاق می افتاد. و بچه هایی که این پادکست رو گوش میدونن خودشون میدونن که من چقدر از حقوق زن ها ما همیشه اینجا دفاع کردیم، از LGBTQ، از همه آدمایی که ممکنه که توی حاشیه باشن و صداشون به اندازه کافی به جایی نرسه. من با یه سری دوستایی که کلمه معلول بدم میاد ولی از که معلول هستن صحبت کردم و قرار با آدمای دیگه هم که یه سری دیسابیلیتی دارن بازم صحبت بکنم، توی اسکیجولم هستش. یعنی من این پلتفرم واقعا دوست دارم یه جوری باشه که صدای همه باشه و همه بتونن شنیده بشن. هیچ‌وقت دوست ندارم کسی احساس کنه که اینجا انحصار به یک فقط طرز فکر و یک قشر از آدم و جامعه است. اینم عادیه ها، یعنی این اتفاقی که میفته، این حمله هایی که بعضی وقتا با هم میشه، خیلی وقتا از روی نادانیه و شاید نشناسن، آشنا نباشن. من خودم نفر اولی هم که بچه ها میدونید اینجا که اگه من اشتباهی بکنم به حرف غلطی بزنم هیچ ترسی از این ندارم که بیام بگم من اشتباه کردم یا عذر میخوام یا هرچی، ولی از اونورم ترسی اینم ندارم که حرف دلم بزنم و احساس کنم که باید همش خودم رو سانسور کنم و مواظب به حرف زدن آن باشم، به خاطر اینکه توی صحبت و دیالوگ که ما میتونیم بهتر بشیم. اگه همش ترس داشته باشیم و نگران باشیم، میدونی مثل این، من همیشه یاد سفید پوستایی که توی پورتلندن میافتم، اینها خیلی ادعای روشن فکری و ضد نژاد پرستی و اینا میکنن، ولی در ظاهر فقط یک، به نظر من یک فرانت خیلی لیبرالیه که ما اصلا ریسیست نیستیم فلان فلان، ولی اصلا یه دونه سیاه پوست تو پورتلند نمیبینی و مثلا دو ادعای خودشون روشن فکرترین آدم های کل قاره آمریکای شمالی هم. میدونی یعنی نژاد پرستی یا ضد زن بودن و تمام این اخلاقای زشت، میدونی چیزی نیست که فقط با حرفی که بیاد بگه که من اینم یا اونم. یه آدم توی اکشن و توی رفتارش باید این چیزا رو نشون بده. من توی این پادکست خودتون میدونی کلی مهمون داشتم که دچار خشونت و آزار جنسی بوده، هم دختر هم پسر، و داستانای اونا رو با همه در میون گذاشتم و بازم خواهم گذاشت، چون برای من خیلی این نکته مهمیه و خیلی بهش اهمیت میدم. و اون دوستانی هم که فکر میکنم که اونا هم فقط دوست داشتن که بیشتر توجه بشه به قسمت زنان داستانم، من اتفاقا به جای اینکه اتهام دستمون رو ناراحت باشم یا پرخاش کنم یا واکنش عصبی نشون بدم، اتفاقا ریچ اوت کردم و حتی اونا رو هم دعوت کردم به برنامه و خیلی هم خوشحالم که قرار بیان با هم صحبت بکنیم، میتونیم بیشتر دیالوگ رو باز کنیم. کلن یعنی اعتقاد من اینه که الکی نیام به یه چیزی که نمیدونیم در مورد چیه بهش حمله بکنیم، بیایم با هم دیگه صحبت بکنیم. همه اون بچه ها از اولش من میگفتن رام من فکر میکنم تو بنز کافی تو این موضوع مثلا در مورد این فوکس نکردی، میشه من بیام در مورد صحبت کنم؟ معلومه از خودمه، اصلا برای من یه افتخاره که بتونم بیام در مورد این موضوع بیشتر صحبت کنم و فرصت بدم که به بقیه هم که شنیده بشن. به همین الان هم یک کسی داره اینو گوش میکنه این برنامه رو و احساس میکنه جایی هستش که میتونیم ما اشاره بیشتری به این سری مسائل بکنیم، چه از حقوق زنان، چه حقوق بشر، چه حقوق معلولین، چه حقوق LGBTQ، هر چیه. حتما برای من لطفا بفرستین آدمایی که تو این عرصه هستن که بتونیم باهاشون بیشتر صحبت کنیم و این دیالوگ رو باز کنیم و به این پروسه فرهنگ سازی کمک بکنیم، چون با این لجبازی و این واکنش گرفتن و میگم مشکلی که من دارم اینه که نیت اون بچه هام که یعنی این حرف رو زدن، من میدونم که نیت خوبی داشتن، ولی مسئله این که پیش میاد اینه که وقتی که تو طرفدار زیاد داری نمیره که کانتکست داستان رو ببینه، میبینه که یه آدم معروفی که مثلا 1,000,000 فالوور داره یه چیزی پست میکنه، بقیه اون زیر میان شیر میکنن بدون اینکه اصلا برن بخونن یا گوش بدن اون پادکست یا اون مقاله چی گفته، و یه حالت این تلفن بازی میشه که در گوش هم دیگه میگفته به نفر آخر یه چیزی میرسید و در نتیجه اون تون آخر یه چیز کاملا برداشت کاملا غلطی میشد از اصل داستان و باعث میشد که اصلا آدم دور بشه از اصل قضیه و نه تنها کمکی دیگه نمی کرد به بعض، تفرقه بیشتری ایجاد می کرد و این تفرقه باعث می شد که همه آدم ها جبهه گیری کنن و بازم لجبازی بکنن با هم دیگه و به نتیجه نرسن. یعنی چیزی که می خوام بگم یعنی که از این اصطلاحات و از این ایدئولوژی ها به عنوان یک سلاح استفاده نکنیم. بیایم واقعا با هم صحبت بکنیم، بیایم سعی کنیم که این بحثا رو با احترام، با صحبت، با آرامش با هم دیگه اینا رو در میون بذاریم و سعی کنیم که فرهنگ سازی بکنیم. چون من بارها هم گفتم تو با یکی بیا بحث رو شروع کنی از یه نقطه بالا به پایین، یا با تحقیر یا با بی احترامی، یعنی حالت کاندسندینگ، از بالا به پایین بهش نگاه کنی، بهش بگی آقا تو ریدی، تو خری، تو همه این صفات بد هستی و تو گوش نکنی دقیقا اون چیزی رو که من میگم و اون جوری که من میگم دنیا رو ببینی، همه چی ریده. خب معلومه اون آدم اصلا به تو گوش نخواهد داد. اون آدم واکنشش به تو هم واکنش منفی خواهد بود. نمید بگه آه راست میگی، من ریدم، من خیلی دارم بیشعوریم و هرچی تو الان تو زندگیم چه اعتقاد داشتم شعر و ور بود، هرچی تو هم میگی درسته. این برام خیلی عجیبه، یه اصل به این سادگی رو چرا یاد نمیگیریم؟ واکنش نشون ندیم. اگه اون لحظه میخوای یه عصبی یه چیزی میخوای شیر کنی یا بنویسی یا توییت کنی یا اینستاگرام بذاری، وایسا ببین کانتکست چیه، ببین راه حل دیگه ای هستش که بشه این دیالوگو داشت، این صحبت رو کرد. و اگر واقعا هیچ راه و چاره ای نیست که شنیده بشی، به خصوص میدونی بعضی وقت چه آدم شنیده نمیشه، مثلا چه میدونم به عنوان مثال همین توی فرودگاه 200 دفعه دم و دستگاه منو شکوندن، هر چقد ایمیل میزنم به کاستمر سرویس گوش جواب نمیدن، مجبورم بیام توییتر تهدید کنم های مردم این دلتا ایرلاینز تخمیه یا امریکن ایرلاینز فلان یا ایر کانادا زده گیتارمو شکوندن، بیاد کمکم. بعد سری به گو خوردن و خایمالی میافتن و از این حرفا و دمیج کنترل، در حالی که میگم به جای اینکه اصلا کار به اونجا کشیده بشه، میتونستن خیلی از اولش راحت همون تماس رو بگیرن که آقا این بحث رو بیاید در موردش بیشتر صحبت کنیم. میگم چون اصلا من آدمی نیستم که بگم نه، من آدمی نیستم که اینجا بخوام یه طرز فکری رو به حالت پروپاگاندایی فقط پخش کنم. همه تو میدونی که من دیگه چی به چی ها باور دارم، چی ها دوست دارم. من 200 دفعه گفتم که اصلا لایفستایل زندگی من لایفستایل سالمی نیست، لایفستایل نیست که تشویق بکنم یا بخوام بگم کسی که تقلید بکنه. بعد هیچ وقت کسی هم تشویق نمی کنم که بره آقا دراگ بزنه یا فلان کنه. یا همیشه من تو در بدترین حالتشم به بچه‌ای که اینجا گوش میکنن میگم که مام باباتون احترام بذارین، گوش کنید، باهاشون در میون بذارید مسائلتون، هرچند که ممکنه افکار اونها یه ذره محافظه‌کارانه تر و سنتی تر باشه. خلاصه این دیالوگ فقط دوست داشتم یه ذره تاکید کنم، نمیخوام برم بالای منبر کوسوشر بگم، فقط میخوام دعوت کنم همه رو به این که بیایم با هم صحبت بکنیم، بیایم بیشتر صحبت کنیم و که همه به هم دیگه این احترام بیشتری قائل باشیم و بتونیم این فرهنگ رو به سمت جلو با هم دیگه هل بدیم. خب این از اون. بریم سر بحث کلاب هاوس. کلاب هاوس یه پدیده واقعا جالبه، چند تا اپیزود میذاره در موردش حرف زدم. ما یه چنلی داریم اونجا که میایم هفته یه بار توش حرف میزنیم. معمولا خب اتفاقی که تو کلاب هاوس افتاده و در مورد این صحبت کردم، جذابیت این اپ اینه که اپ خیلی ساده وایس چنله، در از همون کاری که ما یه سال تو دیسکورد داریم میکنیم ولی به حالت خیلی ساده تر. یه چند نفر میان یه روم که تا چندین هزار نفر هم میتونن بیان اون تو، ولی مودریتور میتونن انتخاب کنن که کی میتونه حرف بزنه و کی نمیتونه حرف بزنه، که خب این خیلی درا و فرصت ها جالبی رو برای همه باز میکنه که تو یه بری توی اتاقی که ایلان ماسک مثلا داره حرف میزنه یا فلان. یه چیزی که خیلی ببخشید دیدم خیلی رایج اینه که خب این آدمایی که خیلی توی این صنعت تکنولوژی و میدونید توی صنعت‌های خیلی مدرن تری هستن، همشون خیلی اومدن اونجا، یا از این آدمای سوشال میدیا اینفلوئنسرها خیلی یاد میان و خیلی آدم‌ها هستن که ساعت‌ها دارن وقت میذارن سر این اپ. و من خب یه چیزیش که خوشم نمیومد همین حالت یه ذره نیمچه الیتیستش، که آدمایی که میدونید فقط سی ای او بودن و تک گورو بود و نمیدونم یه میلیون فالوور داشت اینو فقط حرف میزدن، بقیه میدونم اینجوری بود گوش میدادن. خب برای این کال اولریدی آدم میتونه بره پادکست گوش کنه، ولی خب جذابیت این اپ اینه که مثل یه کنسرت تو فقط تو اون لحظه یا اونجا بودی و حضور داشتی و یا نبودی دیگه. که با حال دیگه این کانسپت توی لحظه بودن یه چیزیه که من فکر میکنم بیشتر و بیشتر دورورش مانوف خواهند داد توی اینترنت. بعد چیزی که پیش اومد اینه که من خب توی اتاقام برعکس همه تشویق میکنم که شنونده ها بیان صحبت بکنن نوبت نوبتی، چون من خودم به اندازه کافی دارم اینجا حرف میزنم و فکر میزنم تو این پادکستی. حالتون که به هم خورده از صدای من تا الان، دیگه لازم نیست اونجا صدای منم بشنوه. منم انتقام دوست دارم داستانهای شماها رو بشنوم. بعد یه برای منم یه بهانه ایه که بتونم خیلی وقت داستانایی رو که خب وقت نمی کنم تنهایی مثلا تو تلگرام گوش کنم وایس های شما رو، اونجا یه بهانه میشه که همه بتونم بیان و خودشون رو خالی کنن. و چیزی خیلی جالبی که متوجه شدم اینه که ما هر دفعه هر بحثی رو میاریم، بازم اگه دارین گوش میکنید میگه ما هر هفته یه برنامه میذاریم، اگه من یا مانی یا آیدینو یا پارسا رو اگه فالو کنید توی اکیپمون همیشه ایونت ها رو براتون آپدیت میکنن. بعدش یه چیزی که متوجه شدم اینه که خیلی از بچه ها اصلا در مورد تاپیک حرف نمیزنن. یعنی اگر من یه تاپیک داشتم دیروز یا پریروز بود که بود که بیام در مورد یه خاطر از یک معلمی رو تعریف کنیم که تأثیر گذاشته رو زندگیمون، چه تأثیر مثبت چه تأثیر منفی، چون خیلی از معلم های ما به نظر من بنزه کافی کردیت نمیگیرن برای زحمتی که میکشن، برای شغل سختی که دارن. و دوست داشتم این یه حالت این باشه که ما میدونی حالا یه سه معلم هم تخمی بودن دیگه، اونجوری که تعریف میکردیم یه سه دوستانه که معلم ها کتک میزدن و اینا. به خیلی دوست داشتم بشنوم داستانه بچه ها و تجربه هایی که با معلم هاشون داشتن. یه معلم حالا میتونه مرسه باشه یا معلمی که موسیقی باشه یا هرچی پرایویت تیچر باشه یا فلان. آخو ما نزدیک 200 خورده این نفر فکر میکنم حرف زدن، شاید 2 نفر در مورد این تاپیک حرف زدن و من تعجب کردم، چون من هر 10 نفر یه بار پاز میکردم گفتم بچه ها لطفا خارج از بحث صحبت نکنید، بیاین روی بحث بمونید، بحث ما اینه، لطفا تو همین حوزه بمونید. دوباره همین گفتن چش، دوباره ما نفر بعدی که شروع میکرد حرف زدن دوباره میرفت توی باقالیا. با اصلا ببین من اینو داشتم سکته میکردم از خنده، یعنی اشک داشتم میریختم از خنده، چون هی داشت سورئال‌تر و سورئال‌تر میشد داستان و بی‌ربط‌تر و بی‌ربط‌تر و من هر چقدر سعی میکردم که هی هول بدم بحثو به اون سمت نمیشد. و ببین من باورتون نمیشه، یعنی داشتم گریه میکردم از خنده پشت صحنه با مانی، به خاطر اینکه هی میگفتم اینا چران چی میگن، این اصلا داستانا اصلا آدم نمیتونه دنبال کنه، نه معلمی هستش توش نه مدرسه ای، اصلا داره در مورد چی حرف میزنه و مغزم داشت میپکید. و خب اینو من خیلی به فکر اولش واسه بخوام یه ذره هرس داشتم میخوردم، گفتم بابا مردم چقدر کسخلن، اون چرا نمیتونن در مورد این تاپیک حرف بزنن. یه ذره این برام خیلی عجیب غریب بود. ولی بعد کیم فضولی میکنه من نگاه میکنه مادر قبه، بعد هی تعجب کردم که چرا رو تاپیک نمیتونن همه بمونن. بعد شکرم سکنم فکر کردن که چی باعث میشه که هر کی میکروفونش روشن میشه دیگه از خود به خود از اعتزاز زندگی و یه داستانش رو میخواد تعریف کنه، اصلا این داستان بی ربط. چون توی اتاقی که مثلا 400 نفر 500 نفر آدم اومدن و میخواد فقط خودش رو خالی کنه. حتما مدرم کسی که دارن اینو گوش میکنن اگه روانشناسی چیزی هستین لطفا برای این سره ببین بگین، یا جامعه شناسین یا هر چی ببینید توضیح بدین که این نیازه چیه. من خودم میبینم یاد چی افتادم، یاد کنسرت های ایران. و چون ایران خیلی سخت مجوز میده و با تو این پروسه که تو بخوای بری مجوز بگیری، ماهایی که سعی کردیم بگیریم میدونیم دیگه خیلی پروسه مسخره، از شعر گرفته تا موزیک تو 1000 تا چیز دیگه تو این پروسه که اصلا باید بری بالا و پایین بکنی. و اصلا یه حالتی داره که ببینی آدم اصلا زده میشه. ولی وقتی که بالاخره مجوز رو میگیری و یه استیج به تو میدم، من مثلا اولین بار که تو ایران به من گفتن که آقا ما تو یه روز مثلا 3 تا اجرا داریم یا 4 تا اجرا، من اینجوری بودم که چی؟ من یه دونه اجرا دارم، تازه اونم اصلا ببین تو آمریکا مثلا ما بیشتر از ماکسیمم بخوایم پوش کنیم 40 دقیقه است. مثل سکس میمونه، من همیشه مثالی که میزنم بابا دیگه مثلا چند ساعت میخوای فقط بکنید، یعنی دادم دیگه دیوونه میشه دیگه. دقیقاً هم مثل سکس، وقتی که ارضا میشی چجوری میخوای دوباره به همون پرفورمنس رو بذاری؟ نمیتونی که اصلا. من همیشه دقیقاً رو میگم من چجوری بیام یه آهنگ بزنم، بیام آنکورم بزنم، بهتر کنم مردم جیغان سالن، بعد بیام دوباره تو سالن از اول همون ست لیست رو بزنم. اصلا هیچ جای دنیا این رایج نیست، هیچ جای دنیا. چه میدونم شاید توی مثلا تئاتر باشه یا هر چی، نمیدونم، حتی من تا حالا اصلا نشنیده بودم همچین چیزی، کانسپتیو. بعد تو ایران که میگن آقا ما امروز دو تا اجرا میریم، سه تا اجرا میریم، چهار تا اجرا میریم و فلان، اصلا پشمام ریخته بود. بعد زدشون امروز فکر میکردم دیدم که آها، بعد یه چیز دیگه، خیلی از تئاترهایی که تو ایران میرفتم میدیدم و یا اجراهای موزیک، می از قدیمی اصطلاحی بود که آقا تو اوج تموم کن. اوجم خیلی وقتا توی موزیک اگه واقعا پینک فلوید نباشی یا مثلا یه بند خفن نباشید، واقعا یک ساعت دیگه کافیه. 40-45 دقیقه اصلا عادیه، اینجا 45 دقیقه از هر ست. 40 دقیقه واقعا کافیه که تمام اون عشق حال اون بند با حالتو بکنی. میگم مگر اینکه یه بند سوپر بند گنده باشی که کل هیتاشو میخواد بزنه و فلان اینا. ولی توی ایران اتفاقی که میافتاد اینه که هر کسی هر استیجی گیرش میومد احساس میکرد که باید از A تا Z تاریخ نمیدونم ادبیات و هنر و موزیک و فلسفه و علمشو باید به نمایش بذاره. یعنی هر چی که بلده رو باید بیاد الان نشون. من کلا مجوز گرفتم بعد از 12 سال که 2 سال بیام توی این استیج، هر چی رو تا الان یاد گرفتم، هر چی رو خوندم، هر فیلمی رو دیدم، قاطی این داستان بکنم برم مثلا تئاتر ایران. من خیلی مثلا خیلی بچا با استعدادم، یعنی من مثلا عاشق تئاتر ایران بودم، یعنی خیلی تئاترم زیاد میرفتم. ولی واقعا به نظر من 80% تئاترای ما واقعا اضافی از لحاظ وقت. یعنی اگر 2 ساعت و 45 دقیقه است میتونست توی 60 دقیقه داستانشو بگه، اگر 70 دقیقه بود میتونست توی 30 دقیقه بگه داستانشو، این لازم نبود اونقدر طولانی باشه. یعنی تا اون جایی که میتونن کش میدن که اون لحظه رو تجربه کنن، روی استیج بودن و توی چشم بودن و دیده شدن. در نتیجه من یه حدسی که من میزنم از اینکه بچه‌ها وقتی که نوبت اونا میشه که بیان صحبت بکنن، شاید من دارم اشتباه میکنم، شماها به من بگین بچه‌ها، من دارم با شما هم فکری میکنم، میخوام بفهمم که این پدیده، این موضوعی که هیچکی نمیتونه سر بحث بمونه و دوست داره که فقط شنیده بشه، چون این هست، اینو من کاملا درک میکنم، هممون دوست داریم شنیده بشیم، اصلا در این موضوع شکی نیستش. من جالبیش هم اینه که من یه چیزی که متوجه شدم، چون من خیلی فکر میزنم دیگه همیشه براتون، قدرت و یا هنر داستانگویی اصلا یه چیز خیلی خاصیه. من خودم فکر نمیکنم خیلی داستانگوی خوبی باشه، من در حد همین چرت و پرتای خودم میتونم یه داستانی رو جمع بکنم، ولی میدونی به نظر من اگه دارین اینو گوش میکنید و میخواین بازم بیان شرکت کنید تو بحثمون، سعی کنید خیلی مختصر مفید با یه پانچلاین داستانتون رو جوری تعریف کنید توی 30 ثانیه یا توی 1 دقیقه یا توی 2 دقیقه که من هیچ وقت یادم نره. نه فقط من، منظور من نیست، یعنی هر من نوعی که داره گوش میکنه اون داستانو، این قدرت داستانگویه و داستان نوشتنه. اگه نتونی توی یه جای مختصر جوری توی ایمپرشن بذاری، اصلا یه اصطلاحی هستش توی انگلیسی بهش میگن elevator pitch، میگن تو اگر با یه CEO یه معروف تر، مثلا با ایلان ماسک یا هر کی، یه آدمی که خیلی میپرستی یا خیلی دوستش داری، یه موقع براش کار کنی، میگی آقا من طبقه 1 تا 50 2 دقیقه وقت دارم توی آسانسورم با این آدم، فقط من و اینیم، من میخوام طبقه 50 تو پنتهاوس که این پیاده میشه هیچ وقت اسم منو تا آخر عمرش یادش نره. میگن elevator pitch دیگه، یعنی یه جوری تو بتونی به این طرف یه داستانی رو بفروشی یا یه محصولی رو که هیچ وقت یادش نره تو کی هستی. و واقعا 99% بچه‌هایی که تعریف کردن داستانشون رو واقعا، یعنی همه فراموش شدنی بودن. و اینم بحث نیست که بگم بد بود یا تخمی بود، اصلا اشتباه نکنید، بحث این بود که هم یک از بس خارج بود، همون که از بس خارج میشه من که اصلا دیگه نمیشم دنبال کنم اصلا داره در مورد چی حرف میزنه، دو اینکه توی کانتکستی تعریف میکنن که ما انگار نقش ایکس و ایگرگ و زد هم میفهمیدیم توی داستانشون، در حالی که نمیفهمیم. ما که نمیدونیم که این کاراکتری که داری اینترودوس میکنی تو این داستان کوتاهی که تو 2-3 دقیقه، در ضمن 2-3 دقیقه که کسی حرف نمیزد، همه سعی میکردن 5 دقیقه من با تجربهشون میگرفتم مینفتم نفر بعدی. و واقعا هم دوست دارم که ادامه بدم این پروسه و این ایونت ها رو، بخاطر این که همه بتونن بیان داستانشون رو به اشتراک بذارن، شیر کنن، بگن و بخندیم. نه فقط بخندیم، ما هم گریه کنیم، بگیم، تعریف کنیم، یاد بگیریم. برای من اون المانش خیلی مهمه. المان شنیده شدن مهم نیست اصلا. اصلا مثلا به اسم کسی نگاه نمی کنم که این کیه یونگ. من فقط چون چشامو بستم تو تخت دراز کشیدم دارم داستانا رو گوش میکنم. و اگر میخوایم بیان داستان تعریف کنید، یادتون باشه یه نقطه شروع، وسط و پایان با یه پانچلاین قوی. واقعا میگم یکی دوتا بودن که خیلی بامزه بودن. اون پسری که بود که در تبریز بود خیلی داستانش بامزه بود، و یکی دو نفر بودن که من واقعا یادم مون داستانشونو. هیچ کدوم از داستانش، 3 ساعت ما دیروز فکر زدیم ولی هیچ کدومش یادم نمیاد. اگه فقط اینجا حرف بزنید، برید چنل درست کنید، بسید همینجا خودتون رو خالی کنید. اینجور جاها خب ما برای، اصلا بحث من هم نیست، نمیخوام این سوء تفاهم بشه که اینجا مخواهید من رو ایمپریس کنید، من برای همدیگه دارم میگم، برای اینکه برای همدیگه احترام قابل دیم، برای وقت همدیگه که میایم 3-4 ساعت بخواهیم اونجا وقت بذاریم و هممون یه داستانه همدیگه رو بشنویم، یه جوری تعریف کنیم که واقعا بتونیم درک کنیم و لمس کنیم داستان تو. دقیقا اون چیزی که تو قلبت میگذشه، تو سرت میگذشه، ما بتونیم بفهمیم. این اتفاق اگه بیفته، هممون هم چیز بیشتری یاد میگیریم، هم با تو ارتباط شخصی بیشتری برقرار میکنیم. خلاصه امیدوارم که این نصیحت رو گوش کنید و بیرم داره زب میکنه شت. آره، چون فکر میکنم که اتفاق خیلی باحالی میتونه بیفته تو این پروسه کلاب هاوس. در ضمن برای دیسکوردمون هم ما داریم یه سری قدم‌های جدیدی برمی‌داریم. ما هنوز اون پروسه های وریفیکیشن و رول قدیمیمون رو داریم برای آدمایی که جدیدتر پیگیر پادکست هستن، ولی داریم یه رول جدید پابلیک هم معرفی میکنیم که بچه‌ها بتونن بیان نیمچه فضولی بکنن تو سرور من چه خبر، اگه علاقه دارن که بعداً بیان وارد مراحل بعدی بشن. اینجوری هم دیگه راحت دیگه لازم نیست من هی تک تک برای همه لینک بفرستم، اونجا خودتون میتونید اونجا لینک رو کلیک کنید و اینو به احتمال زیاد لینکش رو چند تا جای مختلف میذارم که داشته باشین. و همیشه میگم به پیشنهاد شما هم گوش میکنیم که بتونیم اونجا رو یه فضای بهتر و باحالتری بکنیم. کلی آزمون خطا داشتیم که تا حالا به اینجا رسیدیم و من فکر میکنم این تصمیم جدید تصمیم خیلی باحالی خواهد بود و فضای اونجا رو هم خیلی کولتر بکنه و آدم بیشتری بیان. دیگه این حالت چیز نداشته باشه، اینه که فقط برای یه قشر خاصی باشه و کسی احساس کنه داره تبعیضی چیزی قائل میشه. خیلی سخته، هر جامعه‌ای که تو تشکیل بدی خواسته یا ناخواسته اون تبعیض قائل میشه و یعنی به وجود میاد اون تبعیض، و هر چقدر آدم سعی میکنه جلوشو بگیره میبینه که چقدر کار پیچیده و سختیه، ولی داریم یاد میگیریم و داریم سعیمونو میکنیم. میگم الان کلاب هاوس مثلا امروز یه سری چیزایی رو انتروڈیوس کرده تو جامعه و ممکنه که پس را یه آپشن های جدیدی بیاره که خیلی بهتر باشه یا خیلی بدتر، حالا باید ببینیم. من مثلا خودم یه آپشنی که دوست داشتم که نمیدونم، شاید هم خوبیش هم همینه که نداره این آپشن، که این بود که بتونستم حالت اینویزیبل مود برم یه جاهایی فقط گوش کنم حرف و بحث رو اگر حال ندارم، چون تو هر اتاقی که میرم میگن بیا صحبت بکن یا فلان. بعضی وقتا آدم احساس راحتی نمیکنه یا خسته ای یا کونلختی یا هر چی، میخوای مثلا سرت تو کار خودت و نمیخوای وارد یه بحثی بشی و اون به نظر من میتونه آپشن جالبی باشه، ولی از اونم فکر میکنم اگه باشه خب خیلی دیگه نمیان خودشون باشن. این مجبور میکنه که همه دیگه آنست و خیلی رو راست باشن و نتونن دیگه پشت یه چیز انانومسی قایم بشن، مجبورن که با اون اسم و آیدی خودشون هر جایی که هستن همه ببینن، که اونم میگم چیزای خیلی مثبت خودش هم داره کاملا. ولی الان از این پنجره دارم بیرون نگاه میکنم هواپیما رو، دارم به خودم فکر میکنم از الان که سفر بعدیمو کجا برم. و راستش بخواین قرار بود چند هفته دیگه برگردم کانادا، ولی جوری که بوش میاد و من فکر میکنم حالا گیر خواهم کردیم ور، یعنی خودم راستش بخواین دوست دارم گیر کنم این ور. هرچی بهانه بشه که من اینجا بیشتر بمونم بیشتر حال میکنم، چون الان توی موقعیتی هستم که الان دارن پرواز ما ساعت چنده؟ کم کم باید برم. اوکی ببخشید این اپیزود یخت کوتاه‌تر از معمول شد، ولی آره باید برم دم گیت. و اینکه پاشین برین یه سفری بکنین، لازم نیست با هواپیما چیزی هم باشه، برین کمپینگ، برین دم دریا، برین کوه، برین جای باحال، عکس بگیرین، منو تگ کنید، ببینمتون، عشق و حال کنم. دمتون گرم بچه‌ها که همیشه کنارم هستین و این پادکست رو گوش میکنید و تبدیلش کردین به این چیزی که هست امروز، و امیدوارم که براش اتفاق خوبی بیفته، چون الان خیلی آدمای دیگه هم جلب توجه خیلی آدمای دیگه رو کرده این پادکست و ممکن اتفاقای خیلی جالب و باحالی بیفته که بتونیم این پادکست رو ببریمش توی لول دیگه. خلاصه مرسی از همتون که همیشه کنارم بودین و بازم با هم صحبت میکنیم. یادتون نره میگم تاپیک های باحال، مهمون های باحال، مسائلی که با دمرش بیشتر صحبت بشه، همین رو لطفاً یادآوری کنید به من و بیشتر دمرشون هم صحبت بکنیم. قربونتون بچه ها. جاکس.